بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مقدمات رو جلسه قبل گفتیم، تو ذهن من این بودش که وارد بحث چیز بشیم. چی وارد چی؟ پیشنگ. من تا قبلش من به نظرم یه چند تا نکته دیگه باز یادداشت کردم از باب مقدمه. چی؟ مقدمه. آره ابدخلون شد. این تو فهم مسئله به نظرم کمک میکنه، چون این نگفتم دیروز داشتم نگاه میکردم برای اینکه امروز بیام بحث کنم، دیدم اینها یه مقداری جزء مطالبی است که اگر نگیم تا آخر بحث گیر میکنیم. ببینید، این تعبیر که دارم میگم دوباره تعبیر من درآوردیه، یعنی که من خودم درآوردمش، جایی ندیدم. بعد صحبت کردم، بعد ظاهرا آی فیاض معکوس حرف منو میزنه، یعنی تو اصطلاحاتی که به کار میبرم شاید تو اصطلاحات رایجه. تا من میخوام این نسبت بحث جامعه شناسی معرفت شناسی جامعه شناسی معرفت، این دو سه تا مطلبی که محل بحثمونه، یه مقداری بیشتر بهش نگاه کنیم. ببین، ما یه چیزی داریم به اسم مفهوم، که غالبا وقتی میگیم مفهوم در مقابلش مصداق میذاریم، درسته؟ یه چیز دیگه داریم به اسم معنا. غالبا ما معنا رو در مقابل چه کلمه‌ای به کار بریم؟ در مقابل لفظ. این بحث نگفته بودم که. خب وقتی ما میخواییم بحث، یه تصوری توی فضای نگاه مثلا شما پوزیتیویستی نمیدونم نومینالیستی و اگه در نظر بگیرید، لفظ در مقابل مصداق. حتی ادبیات سوسر هم یاد دارینه، دال و مدلول که میگه، مدلولش خود مصداق میبینه. یه مدلولی داریم یه دالی داریم، در حالی که ماها جز تقریبا مسلماتمونه، به نظر مسلمات معرفت هم هست، که بین این لفظه و این مصداق خارجی یه چیزی این وسط هست به اسم معنا و مفهوم. حالا آیا این معنا و مفهوم یک چیزه یا دو چیزه؟ تو فضای رایج فلسفه خودمون اینا گویی یه چیزه، یعنی گویی یه چیزی این وسط داریم که وقتی اینو با این لفظ میسنجیم بهش میگیم معنا، همینو داریم با مصداق با خارج میسنجیم بهش میگیم مصداق. مثلا بگیم معلوم به ذات، مثلا که معلوم به ذات لفظ نیست، خارج هم نیست. حالا به نظر من میاد که اینم گفتم کاملا دارم میگم من درآوردی ها، من که اصرار میکنم رو من درآوردی ها به خاطری که رفتی دیدی هیچ جا نیستش، خیلی تعجب نکنید، بدونید که از خودش درآورده بود، ولی لااقل در حدی که مطالعه کردم به نظرم است اینا هست که اون محل ها رو شناسه کنم. به نظر من مسئله اصلی زبان شناسی اینجاست، نسبت لفظ و یعنی مسئلهش لفظ است با نسبتش با معنا. مسئله اصلی معرفت شناسی اینجاست. حالا من یکم آوردم پایین تر، یعنی کاملا وسط هم نذاشتم. یعنی معرفت شناسی میخواد بگه اونی که تو ذهن من هست با اونی که تو خارجه چه نسبتی داره. جامعه شناسی معرفت یه اینجور جایی وسط این دوتا قرار میگیره ها، یعنی این بگیم اینجا کجا بذارم بس، که شاید من یه بار گفتم اصلا شاید بتونم بگم جامعه شناسی معرفت میخواد اینجا رو بررسی کنه، نسبت معنی با مفهوم. آیا معنی و مفهوم یه چیزی یا دو تا چیزه؟ یعنی اینی که زبان اومد دخالت کرد، اونی که من تصویر گرفتم همون شد. اون مثال سبزی که جلسه قبل زدم یادتون هست دیگه. ببینید، شما یه چیزی رو مشاهده میکنید، یه رنگ سبزی توی درخت ها هست، یه چیزی رو من مشاهده میکنم، هنوز زبان نیاوردم، یه درکی دارم ازش، یه بارم زبان میاد رو این سوار میشه. آیا اینی که من درکش کردم با اونی که حالا دارم میبرمش تو فضای زبان که با زبان ازش حکایت کنم، این یه چیزه یا خود اینجا هم داره یه فاصله داره رخ میده؟ به نظر من میاد جامعه شناسی معرفت رفته رو اینجا داره دست میذاره. خب بله، نه گفتم اینجا یعنی به شدت با هر چهارتاش درگیره. من که اینجا خط میذارم، ببینید زبان شناسی هم مقام اصلیش نسبت لفظ و معناست، برای من اینجا گذاشتمش. اینو که اینجا گذاشتم میخوام بگم حواستون باشه اینجا هست، اینم هست. اما دیدید تو معرفت شناسی خیلی نمیاد به ساعت زبان. من وقتی میگم اینجا یعنی کل این مجموعه رو داره هی مرتب با هم نگاه میکنه، میگه نیا کنید اینجا لفظ اومد یه بلای سرش آورد، اینجا خارج اومد یه چیزی گذاشت. به این جهته که گویی جامعه شناسی معرفت داره با همشون کار داره. یعنی شما تو جامعه شناسی معرفت هم زبان برات مهمه، هم معرفت مهمه، هم شیء خارجی مهمه، هم ادراکت مهمه، همه اینا با هم دیگه مهمه. این وسط باید یه فکری بکنیم که چجوری ما داریم تحلیل میکنیم، چیکار داریم میکنیم. این به نظر من سوال مهمیه. آیا اگر بگیم معنا اونیست که به ازای لفظه تو فضای زبان است، مفهوم اونیست که به ازای خارجه و توی فضای ادراکه، توی فضای ادراک هم یعنی درک کردن دارم میگم، تو این فضاست، آیا معنا همون مفهومه؟ و اگر معنا با مفهوم فرق داره، ما میتونیم این پلو پرش کنیم یا نه؟ این تقلایی که اغلب اینا میرن، یعنی جز مفروضات اینجا این است که آقا اینجا ببینید به شدت اجتماعیه این فرایند، این فرایند اقتضاش خیلی حقیقی بودنه. اینجاست که جامعه داره تو متن حقیقت وارد، متن حقیقتی که ما داریم درک می‌کنیم وارد میشه. من خودم میفهمم چی میگم، شما میفهمید یا نه؟ اون حکایت چیزاش این دیگه، سه تا نیم ساعته، نیم ساعت اول گفتم دو تا چی؟ چی گفتی نفهمیدم. آها خب همین خوبه. نم سه تا نیم ساعت چی دیگه؟ گفتش که نیم ساعت اول های من فهم هم مخاطب، نیم ساعت دوم فقط من میفهمم، نیم ساعت سوم نه من نه. میگم میدونم نیم ساعت دوم نه حد نشدیم. نمیدونم نیم ساعت اول یا نیم ساعت دوم. چی؟ نه نه لزوما قائل نیستم. من دارم خودم تعریف گفتم، اصلا ظاهرا ادبیات زبان شناسی امثال سوسور میگه دال و مدلول گویی مدلولش اینه. بعدی اومدن هی توی مدلول توجه کردن. بعد حالا اگه شما دال و مدلول، کلمه دال و مدلول بگیرید ببینید چقدر همین وسط ما خودمون بحث داریم، با اینکه تو فضای فلسفه اون بحث نکردیم ها، ولی مثلا تو فضای اصول اون بحث کردیم. چه بحثی کردیم؟ بله ببینید، ببینید شما اگر ما تو فضای اصولی اون مقدار که من دارم میفهمم این است که مدلول ما اینجاست، مدلول این نیست، مدلول اینه، یعنی این دال ما داره بر مدلول ذهنیمون دلالت میکنه که مدلول ذهنی به خارج. بعد تو فضای مدلول شما میگید مدلول تصوری، مدلول تصدیقی، با تعبیری با تسامح، این انطباق ندارین که دارم میگم، با یه مقدار تسامح میگی مقام وضع، مقام استعمال، با این مقدار تسامح، چون واقعا میشه نشون داد که مواردی غیر از این هست. یعنی خود اصلا تفکیک وضع و استعمال تو کجا ما داریم این تفکیک رو به کار میبریم، یعنی وضع و استعمال این معناه توی این لفظه توی این معنا وضع شده، تو کدوم داره استعمال میشه، این وقت خود اقتضائاتی که اینا داره، یعنی میخوام اینا همش داره جامعه شناسی معرفت بحث میشه، یعنی داری تأملاتی میکنیم تو فضای معرفت شناسیمون اتفاقا، ولی با حیث اجتماعیش اصلا وضع و استعمال به شدت پیده اجتماعیه. من فقط دارم اینا رو میگم که این مقدار ذهن مدل تصوری تصدیقی میدونی چیه دیگه، مدل تصوری اینکه شما یه جمله یا یه کلمه یا یه جمله حتی میشنوید چی میفهمید اول، چه معنی پیدا میکنید. مدل تصدیقی این است که حالا مراد متکلم همین بوده یا نه، اگه حقیقت باشه این دوتا با هم منطبق میشه، اگه مجاز باشه این دوتا با هم منطبق نمیشه. مراد اصلا حقیقت مجاز هم لزوما این نیست، چون مثلا شما بگید رأی تو اسد یرمی، این مدلول تصوریش همون مجازه تو رأی تو اسد یرمی، در حالی که ممکن است مدلول تصدیقی دیگری هم داشته باشه، این یعنی ممکنه ارادش اصلا این رأی تو اسد یرمی یه چیز دیگه باشه. اون مقدار یعنی نه مدل تصوری بحث فهم فهم کلام است بدون نه هم خواهیم به این وضوح نیست دیگه، یعنی مثلا به همین عمدن رأی گفتم که دوتا به هم منطبق نیست، برای همین مثال زدم رأی تو اسد یرمی، معنایی که ما از این جمله میفهمیم هنوز تو مقام مدل تصوریه. ببینید یعنی شما یه حتی جمله دارید که این جمله، ببینید یه مثال بگم، چی؟ نه 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 نیست همون، میخوام این آره یعنی گاهی وقتا موضوع لحظه نیست، یعنی نه گاهی وقتا شما فضای تصوری دارید اما غیر وضع نیست، با وضع حاصل نشده. حالا برم وارد ریزکاریش نشیم، من فقط خواستم بگم تو فضای بحثای ما این تفکیک هست، این تفکیک هست، همه این تفکیک ساحتش نه اینجای خالیه نه اینجاست، یعنی داره این وسطه رو داره بحث میکنه که میگه که نیا کنید تو فضای ذهن ما لفظه یه پا، ببینید این که من این خط کشیدم اینجا، یعنی یه پاش اینجاست یه پاش اینجاست، تو هر دوتا پا داره. این نیستش که شما بگید آقا کلا ما با ذهن و با لفظ داریم بحث میکنیم یا کلا اومدیم این طرف. این بخوام این فقط در توجه میدم، بس خاصی نمیخوام بکنم، اما این بحث جامعه شناسی معرفت که داریم میگیم، یعنی بریم اینجا فکر کنیم. این مثلا من اجازه دادم که فکر نکنیم قدما ما هیچ فکری نکردن، اینا رو کلی فکر کردن، میشه رو اینا هم فکر کرد و تعامل کرد، ولی فعلا اینا رو حرف این ادبیات فضای غربی ها نیست. خب این ببین یه لحظه من فقط بله همونو میخوام که اینا از این جنس بحث به نظر من، یا مطلب دیگه که مثلا خود دعوای فضای فرانسوی و آلمانی، دعوای فضای فرانسوی آلمانی، فرانسوی آلمان تو اون جزوه هم گفته بودم چیزی که حالا من اینجور نوشته تو جزوه که دادم خدمت دوستان، سلام علیکم، گفتم زبان شناسی ناظر به رابطه لفظ و معنا یا دال و مدلول، لفظ و معنا رو گفتم نگاه آلمانی، دال و مدلول نگاه فرانسوی. ببینید تو فضای تشبیه میکنم و نه اینکه این همان است، گویی فضای جریان فرانسوی به شدت تو فضای وضع، اول نکته دیگه بگم که این حرفم که معلوم بشه چی دارم میگم، ببینید اینا دارن جامعه شناسی میکنن، الگوی جامعه شناسی، یه بار الگوی شما از جامعه شناسی علوم طبیعیه، تو فضایی که الگوی شما برای جامعه شناسی علوم طبیعی باشه دنبال چی هستید؟ دنبال علت و معلول ها هستید، دنبال تبیین هستید، دنبال پیش بینی هستید، این میشه جامعه شناسی پوزیتیویستی. حرف معلومه اینجاش، این ساده شو بگم بعد بریم سراغ این فضاست. یه فضا میاد شما الگوی شما برای جامعه شناختی، یعنی شناسی، یعنی شناسای جامعه، تو اون فضا فیزیکه، توی فضای پوزیتیویستی فیزیک چی کار میکنه؟ همین کارو من میام تو جامعه شناسی بکنم. اما وقتی میاد شما تو فضاهای آلمانی و فرانسوی که محل بحث ماست، الگوشون زبان شناسیه، الگوشون زبانه. اون وقت تو فضای زبان دو تا جریان اصلی داریم، یه جریان جریانه فرانسوی، جریان فرانسوی به شدت دغدغه ساختارها رو داره، دغدغه قواعد عامو داره، حتی اونجا که ساختار شکنی میکنه، یعنی تو این حرف ساختار به حرف بحث‌های نامون درباره وضع خیلی چیزه. شما تو وضع با افراد کار ندارید، شما با یک قواعد کلی حاکم بر همه کار دارید. اما وقتی که میاد شما تو فضای استعمال، به شدت با افراد کار دارید، با موارد کار دارید. فضای آلمانی به این خیلی نزدیکه، یعنی الگوشون در باب شناسایی جامعه از جنس بحث‌های ماست در حوزه استعمال. شما تو حوزه استعمال با قرینه کار دارید، قرینه شخصه، یعنی این متکلم این جمله رو با این قرینه توی معنا به کار برد. ببین یعنی شما دارید، ببین همه اینا میخوام تو ساحت زبان داره رخ میده و این ساحت زبان یه عمل اجتماعی هم داره رخ میده برای ما. حالا شما جامعه رو بشناسید، یه بار جامعه رو از حیث ساختارهایی که نه علیان بلکه یه جور قراردادی اند، مثل وضع اینجوری میشناسید، جا مثل نحو، خود علم نحو، علم نحو یه جور شناسایی مسائل زمانیه اما به نحو کاملا ساختاری. بعد حالا اینا نکته جالبی هست دیگه، آیا ما نحو کاملا وابسته به زبان خاصه یا نحو بین‌المللی هم داریم؟ سوال. هر دوتاش هست، یعنی شما مثلا میگی کلمه بر سه قسم است، اسم، فعل، حرف، این مال کدوم زبانه؟ همه زبانه میشه. اما مثلا میگی آقا جون توی چیز تنوین رفع علامت فاعل است، این مال زبان عربیه. اون وقت شما ساختارها رو میتونید شناسایی کنید، برخی ساختارهای بین المللی، برخی ساختارهای اجتماعی خاص. این یه جور تحلیل و بررسی اجتماعی با الگو قرار دادن این فضا. یه بار دیگه تحلیل و بررسی شما میاد بحثایی که ما تو فضای استعمال داریم، تو فضای استعمال به شدت مهمترینش قرینه است دیگه، فقط هم قرینه نیست، این قرینه رو چجور باید شناسایی کنی؟ باید تو جمله ببینی جمله رو متکلم خاص حرف بزنه، یعنی شما درست اینجا فرمولایی میگم، فرمولای شما به شدت میکشونتت شما رو به مشاهده. مسئله این آلمانی کنشه، کنش مال فرده، فرده که معنا رو اشراب میکنه تو معنا، این دوتا فضای مهمیه حرف بندی. حالا چون الان وارد بحث جهانون بعد از پیشاهنگان که وارد فصل اول کلاسیک که میشیم، میشه شروع میکنه از وبر و دورکی و اینا شروع میکنه مسئله رو. میخوام بگم یه دورنمای از مسئله داشته باشید که چرا خلاصه جامعه شناسی داره میگی، جامعه شناسی معرفت داره میگی، زبان شناسی داره میگی، معرفت شناسی داره میگی، اینا با هم دیگه چرا انقدر قاطی پاتی شده با هم دیگه. این مقدمه رو با این گفتم که یه مقدار از ذهن شما رو قاطی کنم که نفهمین چی شد. حالا چی؟ کجا گفتم؟ نه آقای فیاض، من این که گفتم معنا، ببین تو این توضیح من ظاهرش این است که مفهوم جهان شموله، معنا کاملا فرهنگیه. چون زبانها اگه معنا رو لفظ داره تعیین میده، مفهوم و مصداق داره میگه، تو نگاه عادی ما معرفت ها یکسانه، ولی زبانهاست که داره فارسی. اون مثال آب که زدم، آب تو فارسی آب پرتقال هم شامل میشه، اما تو انگلیسی جویس میشه، واتر اورنج نمیشه، ولی مثلا آب چایو شامل نمیشه تو فارسی. این مثال که زدم، این فضایی است که تو معناست. برای همین این تقسیم که من کردم، تو این تقسیم من معنا به شدت اقتضای فرهنگی بودن داره، مفهوم اقتضای جهان شمولی. آقای دیدم البته ندیدم، یک دو چیز مختصر ازش دیدم، بعد یکی از دوستان که شاگرد آقای فیاض شاگردشون بود تعریف کرد برای من که گفت آقای فیاض هم تفکیک معنا و مفهوم مطرح میکنه، مونتا معکوس. یعنی میگه مفهوم، البته این مفهوم در واقع مستاق و اینا نگفته من دیگه، خدا اونم که دادم نگفتم، ولی ایشونم چند تا بحثش میگه که مفهوم غیر از معناست. مونتا ایشون تو ادبیاتی که به کار میگیره، یادم من نمیاد معادلاش رو چی میذاره به ازاش، ولی ایشون مفهوم رو فرهنگی میگیره، معنا رو جهان شمول. ببین مثلا آقای پارسانیا بحث چی؟ خب خوبه. مونتا مثلا آقای پارسانیا تو این بحثای که داره اتحاد معانی و اتصال انسان با معانی، اونجا معانی آدم احساس میکنه کاملا منظورش همونیست که من گفتم مفهوم. این دوتا جدا نیست، من تو ذهن خودم جداست، ممکن از یه جایی هم به هم منطبق بشه. مثلا اگه شما قائل به وضع الهی شدید، زبان وضعش الهیه، ممکن از یه جایی رو پیدا کنید اصلا این دوتا یکی بشن. آیا داریم نداریم؟ اینا همش جای فکر کردن داره. من فقط دوستم یه معنی رو مصرف کنه، برای بخشش چی رو وضع میکنه؟ من یادم این بحثش یادم نیستش که بحث کرده باشن کجا توی؟ یادم پیر شد چی؟ وضع و موضوع خاص عام اونا. خب میگم من چون خیلی فاصله افتاد، الان بحثش که به اینجا منطبق بشه رو نمیتونم چیز کنم. بله برای لفظ میشه و اونجوری میشه اون معنایی که تصور میشه میشه مفهوم، این میشه معنای چیز. بله بله بله. خب این ببینید، حالا من اینجا یادش کنم، معرفت شناسی از این زاویه که فاعل شناسا بالاخره تحت تأثیر خودش که این شخصیتش توی جامعه شکل گرفته و این شخص میتونه تصرفی بکنه توی معرفت خودش، از اینجا داره معرفت شناسی به جامعه شناسی معرفت نزدیک میشه. جامعه شناسی معرفت هم این زاویه که خلاصه بعد از تحمیل این ساختارها، این بلا که سر ذهن من اومد، ما میتونیم این مفهومو درباره واقع بدونیم یا نه، یا واقعیت همون میشه جامعه، این داره کاملا میکشه به مسئله معرفت شناسی. برای این گفتم جامعه شناسی معرفت یه چیز بینابینه، یه سرش جامعه شناسیه، یه سرش معرفت شناسیه، داره تو این وسط حرکت میکنه، با هر دوشون هم کار داره، نمیگه که مثلا یه بحث مستقلیه. این یه نکته بود. نکته دیگه هم ببینید، حالا این مدلو چی؟ این نکته، این که گفتم که این این تو جزوه هست تا که این خواستید اینجا بود. حالا یادم باشم امروز میذارمش تو سامانه خود شما. باشه. مال 94 بود نبودش؟ حالا باشه میبینم ان شاء الله. هر چی بود برای شما باشه، حالا ان شاء الله یادم باشه امروز میذارمش. ببین حالا من این جمله که نوشتم اینه، نشه معرفت شناسی از این زاویه که حالا خب نکته دیگه هم که باز اینجا مهمه، این فعلا مدلول تصور تصدیقی بذار کنار، یه نکته دیگه میخوام بگم با این قاطی نشه. ببینید، شو تو فضای معرفت شناسی خودمون دو تا فضا داری. یه میگه آقا علم، علم میشه حضوری حصولی، علم حصولی دو شاخه میشه، تصور تصدیق، درسته؟ میگه خیلی واضحه. کدوم اینا اولا و به ذات علم، کدومش ثانیا و بالعرس؟ دعوای سنگین بی خودیه. بی خودش، به خاطر منظر منو، به نظر من هیچ کدومش اولا و به ذاتی نیست که اون یکیش ثانیا و بالعرس باشه. ما نظام، برداشت منه، خودم دارم میگم، نظام معرفتی ما دو تا کار داره میکنه، یک کار در حوزه تصور، یک کار در حوزه تصدیق. اینم حالا بلاز تاریخ منطق، اینم جالب بدونید، منطق ارسطو، این آقای دکتر قرامالکی، ما باش منطق اشارات اینا رو داشتیم، ایشون این نکته رو گفت، به نظر من حرف درستیه. منطق ارسطو، ایشون گفت منطق نه بخشی، این منطق نه بخشی، دو بخشی شنیدید؟ بقیه هم شنیدن یا فقط شما شنیدید؟ ببینید، منطق ارسطو که فورفوریوس تنظیمش کرد نه بخش داره. منطقی که اشارات نوشت روش دو بخشه. منطق دو بخشی منطقی است که عمده ما تو فضای مرحوم مظفر اینا رو هم قاطی کرده. مندا شما اگه بخوای منطق مظفر، باز فضای دو بخشیش خیلی پررنگه. شما دو بخشی چیه؟ یه فصل مفصل تعریف، یه فصل مفصل حجت، دو بخش داره. اما منطق ارسطو دو بخش نبوده، نه تا بخشه. حالا جالب است، شما این اشارات رو باشیم میخوندیم، اشارات میدونید یه شرحی خواجه داره، یه شرحی هم فخر داره، و بعدم قطب الدین راوی بین تو حکومت کرده، اون چاپ معروفش. خب کی مدافع، کی منتقده؟ فخر و خواجه. فخر منتقده، خواجه مدافع تو الهیات. اما تو منطق بالعکسه، تو منطق فخر مدافع، خواجه منتقده. علت البته این زیاد میبینید، چون شما مکرر میبینید که فخر با شیخ همراستاست، خواجه خلاف این دوتاست. این تحلیل آقای قرامالی که این بود، خیلی هم شواهد زیادی داشت که میگفتش که خود ابن سینا دو تا کتاب مهم منطق داره، یکی منطق شفاه، یکی منطق اشاراته. منطق شفاهش منطق نه بخشیه، فضا کاملا ارسطوییه. منطق اشارات منطق ابداعی خودشه که منطق رو میاد دو بخشی میکنه، میگه دو بخش داره و این ابداعه خیلی لوازم منطقی داره. این نیست که فقط دستبندی جا به جا بشه تمام بشه مسئله. حالا مناقشش فعلا
نه، توی شفا دو بخشی میکنه، توی اشارات هم
نه بخشیه. جا به جا کردم، نه تو ذهنم هم اینوری بود، نه نه دو بخشی، یعنی که محصها رو ببره تو دو تا فاز کلی، یه فاز تعریفه، یه فاز حجته. اینو و بعد لوازمی که اینجا متردد میشه. حالا اون من ببینیم، من اینا رو سال 76 خوندم بگم، یعنی از اون موقع تا حالا دوباره نرفتم بخونم. چند سال میشه؟ 21 سال، 21 سال پیش خوندم، روی حافظه هم دارم میگم اینا رو. منتها اون موقع که خوندم یادمه که ما میخوندیم مکرر میدیدیم که اقتضای دو بخشی کردن این میشد که استدلال اصلا منطق عوض میشد. حالا من این نکته دیگه میخوام بگم، میخوام بگم این خود وجود منطق دو بخشی یه نکته ایه که اساساً ما داریم درباره معرفت حرف میزنیم، واقعا اونجا که داریم درباره مفاهیم حرف میزنیم که مفاهیم تو فضای معرفت ما کار ازش میاد، مفاهیم صرفاً و صرفاً یه چیزی تو ذهن ما نیست، یعنی ادراک، تو فضای ادراک ما واقعا تصور داریم، یه اقتضاعاتی داره، تصدیق یه اقتضاعات دیگه داره. برای همین اینا که شروع می‌کنم بحث معرفت رو، ببین مثلا خود فلسفه ما میاد میگه آقا ادراک، مراتب ادراک، حسی، خیالی، عقلی، معروف دیگه هر این اولا و به ذات ناظر به تصور تصدیقه، کاملا تصوره. آیا حالا منتشان تا میره سراغ مطابقت با واقع، بحث شما کجاست؟ کاملا تصدیقه. بعد کسی که این تو ذهنش پررنگه، مثلا من تو بحثای فرعی دیدم، شروع کار بحث معرفت شناسی رو، یک جزئیات شدیدم، من بحثشون نرفتم، ولی که جزء شروع کرد بحث معرفت که مهمترین مسئله معرفت شناسی ارزش معرفته، من یه مقدار که بحث میره جلو کلا میگه آقا جون اصلا تصور علم نیست. بله اگه شما از حیث مسئله ارزش صدق بررسی کنی تصور علم نیست، اما واقعا علم نیست چیه؟ سوال معلومه، یعنی شما میگیم ما میگیم علم، علم حصولی، اینجا نوشتم علم حصولی دو قسمه، تصور تصدیق. اگه میگی تصور علم نیست چی چیه؟ بل اگه گفته علم یعنی کشف واقع یقینی، این میشه تصدیق. تعریف شما از علم شدش معادل بشد با عرصه تصدیق. اگه این عرض فرد میگونه باشه قبول میکنیم، علم شما که کشف واقع یقین، ببین تو ادبیات تطابق دارید میرید. اما خب آیا ادراک ما حس خیالی عقلیه؟ یه بحثی درباره علم هست یا نه؟ عرض من این است که شما به نظر من که هرچی که تا حالا کردم به نظرم این دوتا رو نمیتونیم به هم برگردونیم. دوتا کار مختلف ذهن ماست که هر دوش هم فضای علم است به معنی عام. من تو ممکنه این معنی عام الان نتونم یک کلمه توضیح بدم چیه، ولی آدم میفهمه این علمه. این تقسیم رو داشته باشید، به نظر میاد دعواهایی که تو فضای جامعه شناسی معرفت هم هست، خیلی از دعواها این دوتا فضاست. ببینید این دوتا حرفامو یه بار دیگه تکرار میکنم. کسی که داره میگه که اگه شما بخواید تو یکی از این دوتا پایگاه وایسید، بگه خود من میگم علم یعنی تصور، همه رو باید برگردیم به تصور. یکی هم بگه آقا من میگم علم یعنی تصدیق، همه تصورات هم باید برگردیم به تصدیق. میشه دیگه. الان گفتم برخی که بحث میکنن اینجوری بحث میکنن، برخی اونجوری بحث میکنن. شما میبینید حالا شما که از بیرون داری به این دوتا گروه میرسید، دوتا آدمی که اینجوری دارن فکر میکنن، شما میخواید درباره مراتب ادراک، چگونگی پیدایش ادراک در ذهن بشر صحبت کنید. واقعا اون تصوری خیلی راحت‌تر به شما حرف میزنه، میگه حس، بعد خیال، بعد عقل. میاد شما میخواید درباره مسئله مطابقت بررسی کنید، اصلا این تصدیقه اینقدر راحت برای شما حرف میزنه، اون تصوری بیچاره میشه تا به شما حرفش برسونه. ببینید این دوتا الگویی است که مال دو حسه است که دوتا حسش کاربردیه. اینو این جد دارم میگم، وقتی وارد بحث جامعه شناسی معرفت میشید، میبینید برخی الگوی ذهنشون اینه، بعد همه مطالب میخوان اینجا حلش کنن، برخی الگوی ذهنشون یکیه. داشته باشید این نکته رو تو ذهنتون که به نظر میاد لااقل ما دوتا الگو داریم و لااقل انظر من هیچ الزامی هم نداریم هر طور به هم دیگه برگردونیم. ببین مثلا بحث هایی که درباره نسبت معنای ادراکی با ساختارهای اجتماعی و زبانی مطرح میشه، اینا خیلی شبیه بحث تصوریه. الان که من شروع کردم، ببین اینجا که گفتم خیلی از بحثم شبیه بحث تصور بود. اما بحث هایی که درباره اثرگذاری جامعه در اذعان به یک گزاره، اینا بحثشون خیلی به بحث‌های تصدیق داره نزدیک میشه، یعنی علم به مثابه تصدیق. حرفم این بود حواس این دوتا عرصه باشید، این دوتا وادی باشید تو بحثا که میریم جلو. ببینید این کار کرد خیلی وقت دادن به تکلف میفته وقتی بخواد اونو بیاره اینجا. اینم یه مقدمه دیگری بود. آخرین مقدمه هم این که آقای دکتر سروشی مقاله که شبه مقاله داره به اسم در باب علت و دلیل، این در باب علت و دلیل رو دو جا چاپش کرد، یکی آخر کتاب فر بهتر از ایدئولوژی، یکی آخر کتاب فلسفه علم الاجتماع. تو اونجا لب کلامش اینه، میگه که شما که میخواید یه مطلب رو بپذیرید، پذیرش مطلب گاهی وقتا نیازمند دلیله، گاهی وقتا نیازمند نه، گاهی وقتا توسط دلیل انجام میشه، گاهی وقتا توسط علت انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای اذعان کنی الف به است. دو گونه از آن داریم، یه بار این است که میگن چرا الف به است، میگی چون الف جیم است، جیم هم به است پس الف به است، این میشه دلیل. یعنی سیر منطقی موجه معرفتی طی میکنید تا اینو میپذیرید. گاهی وقتا اینجوری نیست، حالا چون محل بحث اینه، میگه گاهی وقتا میره طرف یه چیزو میگفت، میگه چه دلیل داری؟ دلیل به درد بخوره نمیاره برای شما. ایشون اسمو گذاشته علت. آقای ملکیان بحثی کرده خواسته این بحثو منقح‌ترش کنه، گفته بگیم علت معرفتی و علت غیر معرفتی. گاهی وقتا پذیرش یه مطلب با یه علت معرفتی حاصل میشه، این دلیله علت میشه که شما بپذیرید. گاهی دلیل نیست، بابات گفته تو هم قبول کردی، جامعه گفته تلقین شده تو هم قبول کردید. بعد ایشون این به خاطر مسئله انگیزه و انگیخته رو میخواد مطرح کنه، میخواد بگه لب حرفش هم اینه که اگه ما جای دلیل داشتیم شما دیگه نباید بحث علت رو مطرح کنید، اگه دلیل موجه بود به هر انگیزه ای رفته اینو پذیرفته. معلومه دیگه حرفم. حالا ایشون هدفش اینه، منتها من میخوام یه نکته از این استفاده کنم. ببینید تو اینجا در واقع داره به دو حیث معرفت توجه کرده، یه حیث حصول معرفتی معرفت، یکی حصول غیر معرفتی معرفت. معلومه؟ یعنی این برای همین مثلا ایشون اونجا میگه که میگه این گذر، فکر کنم اونجا میگه دیگران ولی معروفه، میگن این مطلب محصول گذر منطقیه، این مطلب محصول گذر روانشناختیه. مثال های سادش اینه، ببینید اگه کسی گفتش که برهان نظم آورد اثبات کرد خدا هست، بعد اگر برهان نظم رد شد نشون داده مثلا مشکل داره. منطقا اگه کسی گفت خدا نیست، این منطقا کار درستی انجام نداده. معلومه یا نه؟ رد دلیل رد مدعا رو نتیجه نمیده. برای رد مدعا شما باید دلیل مستقل بیارید. اگر این رد شد خدا هست، قضیه مشکوک میشه. اگه قبلا قضیه برهانی بود الان میشه قضیه مشکوک. اما عمده انسان ها اگه برهان نظم رد بکنن خدا رو فکر کنن رد شده. این گذر روانشناختی بهم میگن. یعنی با این که منطقا اقتضاش این نیست، اما ما یه جوریه عادت کردیم که فکر کنیم اگه دلیل مطلب رد شد مدعا هم رد شده است. این تو فضای سیاسی خیلی برکار برده. دلیل طرف رو رد میکنن، خلاف مدعاشو نتیجه میگیرن. بله خیلی خیلی برکار برده. خب ایشون حالا میتونی شو اضافه کنی بگی گذر روانشناختی، گذر جامعه شناختی هم هست دیگه. گاهی وقتا مسئله شخصی تو ذهنش رخ میده، گاهی تلقین اجتماعی این گذر رو برای شما ایجادش میکنه. خب گذر روانشناختی عمده بحث جامعه شناسی معرفت داره اینا رو بحث میکنه، داره نشون میده که جامعه چیکار میکنه که شما از این مقدمه به این نتیجه میرسید، در حالی که این مقدمه شما منطقا معلوم نیست به این نتیجه برسه. کار اصلی که تو جامعه شناسی معرفت داره رخ میده اینه. منتها این برفرمایش آقای سروش خودش یه اشتباهی داره. اون اشتباهش هم چیه؟ اون نکته اشتباهش هم اینه که این تقسیم پذیرش یک پدیده انسانیه و چون پدیده انسانیه لزوما فقط شاید دو شق داره، شق سوم هم داره که خیلی پره. اون شق سوم چیه؟ هر دو با هم. یعنی گاهی وقتا شما به خاطر، یعنی من اینجور کردم که سلب و ایجاب بشه، علت معرفتی علت غیر معرفتی، منظور همه در بر بگیرید کلمه. اما شما گاهی وقتا اینا با هم دیگه یه چیزو حاصل میکنند و تو فضای پیدای انسانی اجتماعی خیلی حاصل میشه. برای همین شما یکیش میره اون یکیش میمونه، برای همین تضعیف میشه، نه که رد بشه. این تضعیف شدن گفتم منطق فازی خیلی وقتا فازیه اینه. یعنی شما مطلبو داری، کمتر داری، بیشتر داری. خب وقتی اینجوری شد، این مقدمات برای چی گفتم؟ برای این گفتم که اگر کسی بخواد اثبات کنه که فضای معرفت ما صرفاً تاییدای اجتماعی، فضای جامعه شناسی معرفت که به شدت مینن سراغش، این دارم پیشگیری میکنم از کل بحثی که میخوام بعداً اثباتش کنم، اینکه جامعه شناسی معرفت مکرر در مکرر به شما نشون میده مداخله های جامعه رو در پذیرش مطلب، حالا فعلا پذیرش رو بگیم، فاز تصدیق رو دارم میگم، مکرر نشون میده جامعه موجب شد شما اینجوری بپذیرید. هر چقدر نشون بده منطقا دلیل نمیشه که دلیلی در کار نیست. برای این مقدمه به این گفتم. یعنی شما در حالی که به لحاظ اجتماعی پذیرفتی دلیل هم دارید. آقا ما چرا مسلمونیم؟ من به دو جهت مسلمونم، یکی بابا مسلمون بوده، دوم دلیلم دارم. یعنی حالا چون بابا مسلمون بوده شما بتونید اثبات کنی که من بابا مسلمون بوده، تربیتم اسلامی بوده، خب معلومه که مسلمونم. نه، در حالی که این علت بوده اون یکی علت هم در کار بوده است. برای همین کسی که میخواد بگه که اگر علت غیر معرفتی آمد پس معرفت دیگر نداریم، پس نسبی گراییه، دو تا کار باید بکنه. یک کارش اینه که نشون بده اینه که جامعه شناسی معرفت کلی نشون میده. دومی که نشون بده این نیست. منظور معلوم شد؟ این خیلی مهمه. مغالطه اصلا تو این کتاب جای دیگه من ندیدم کسی بهش توجه کنه. بنظرم خیلی مسئله مهمی هم بود. یعنی اولش من در اول ترم میگم بهتون که ما از این بعد داریم مرتب به شما نشون میدیم جامعه داره اینجوری معرفت دستکاری میکنه. مدا یادتون باشه همه چیزی من همین حرفای این مکاتبم هم کامل درست باشه، یه چیزی مونده هنوز. اون که شما دلیل بیارید که خود معرفت هیچ کاری نمیکنه. بله همه ما چرا این باورها رو داریم؟ به خاطر عناصر اجتماعی. خب به خاطر، فقط به خاطر عناصر اجتماعی یا نه این عناصر اجتماعی کاری داره؟ دلیل جان تونستم منظورم برسونم دیگه؟ بله از سالت الادم ببینید ما ببینید این اصلی که شما دارید میگید اصل عملیه، اصول عملی هم تو مقام عمل به درد بخوره، همون دارم میخوام بگم. خب اصلا تو فضای منطق ما اصل داریم، اصل اون اصلی که داریم میگی، اصل انسان ها بر چیه؟ این اصل عملیه. یعنی میخوای حکم کنی آقا اینا اینجوری هستند یا اینجور نیستند، اما ما میخوایم شناسایی کنیم متن واقعیتو. خب تو فضای ما اصل داریم، من اصل نداریم. پذیرش یک مطلب به لحاظ انسانی، ما انسان ها ابعاد معرفتی و غیر معرفتی داریم، هر دو تا اینا مؤثر است تو پذیرش یک مطلب ما. اصل یعنی چی؟ چرا ما میگیم حتما اصل بر اینه؟ بله منطقا اصل بر این است، یعنی باید افراد اینجوری، منطقا معنیش اینه، باید اینجوری بپذیرند. اما وقتی داریم پدیده اجتماعی بررسی میکنیم که این منطقا غیر از فضای اجتماعیه. خدای سروش این بحثشو داره مطرح کرده که بحثو اجتماعی بکنه، یعنی غیر معرفتی بکنه، اما داره همین بحث غیر معرفتی و منطقی محض پیش میبردش، میگه یا اینه یا این. ما هم نه، یا اینه یا این یا دوتاش. و چون یا دوتاش هست، خیلی وقتا شما ممکن است دلیل پیدا کنید علت هم در کار باشه، ممکن است علت پیدا کنید دلیل هم در کار باشه. ذهن روی یکی از اینا زوم کرد، منطقا نجه نمیشه اون یکیش نیست. سمری بحث همین بود. خب این دیگه انشالله آخر مقدمات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله من تو خود این بحث جامعه شناسی معرفت چیزی ندیدم، ولی اینکه آدم قائل به این داریم یا نه، داریم قائل. یعنی مثلا اریک فروم، من یک کتابش میخوندم، خیلی سال پیش میخوندم، اریک فروم یادش میگه که چیزه، مثلا ما میگیم امتناع تناقض دیگه اون بدیهی اصلی است دیگه، ما اینو میگیم دیگه، بدیهی امتناع تناقض دیگه اجتماعی نیست. میاد ادعا میکنه، بعدم که آدم میخونه میفهمه مطلب رو درست نفهمیده، میگه آقا امتناع تناقض توی ما غربی ها، خود میگه ما غربی ها خیلی رایجه، اما توی اقوام بدوی هندی و اینا اصلا امتناع اجتماع تناقض مفروضه. بعد مثالی که میزنه، شما مثالش که میخونی میفهمی اصلا طرف امتناع تناقض نفهمیده. من آقا خود این آقا، حالا جدا از اینکه حرفش درست یا غلط، خدای فروم عملا قائل است که این چیز معرفتی شما هم بقول، حالا سر قیاس شکل اول نیدم، ولی امتناع تناقض از اون جنسه دیگه، میگه امتناع تناقض هم یه پدیده اجتماعیه. این میشود، یعنی شما میگه قائل داره، میگه آره قائل داره، اما حالا قائلش حرفشو میتونه به سر برسونه، اون بحث دیگه. این اصلا مدل شلری همینه، شلر ما دنبال اینه، میگه که در واقع میگه جامعه چیکار میکنه، میگه جا، حالا میرسیم بهش، میگه جامعه مجراهای تأمل شما رو مهیا میکنه، ولی استدلال شما استدلاله. شلر چون دنبال نیست که به نسبی گرایی نیفته، گفتم دو تا مکتب در مقابل هم، میگه جامعه اثر میذاره، اما اثرش چیه؟ مجرا برای شما باز میکنه. اگر این مجرا رو جامعه باز نکنه، شما رو این فکر نمیکنید، اما فکر شما منطقا منتجه. این یه روش آقای پارسارم که اینقدر شلر ارادت داره، حالا ارادت داره من درمیام، چون توی فضای جامعه شناسی معرفت با شلر خیلی نزدیکه، طبیعی هم هست. یعنی شما گفتم منتها فضای عمده جامعه شناسی معرفت فضای مانهایمه، یعنی خود شلر ظاهرا تگ گفته، یعنی شما وقتی این کتاب که شما گزارشو میخونید، یه شلر رو میگه، مانهایم میگه، بعد میگه دو تا جریان هست، بعد تا آخر کتاب همش میبینید جریان مانهایمی دارید میبینید، اصلا گویی شلر هست شده، ولی این تفکر بوده. من به نظرم حرف قابل دفاعی هست. منتها اون نکته که من دارم میگم غیر از ایناستا، این اصلا شما نشون میده آقا جامعه همه جای معرفت شما رو داره اثر میذاره. باز منطقا دلیل نمیشه که دلیل در کار نیست. جامعه همه جا هم اثر گذاشت، میتواند دلیل هم در کار باشه. خب این از این توی مقدمه ایشون یه مختصری، بله گفتم، اون تا چارچوب کلی کتاب رو تو مقدمه چند جمله توضیح میده، من بنظرم در اون حد توضیح کل کتابش خوبه. فقط اون یاد داشتم و چیکار کردم، مسئله این است ده. نه ایناش، ببینید صفحه صفحه کتاب هایی بخواییم بگیم از صفحه 28 بعد. بله ببینید ایشون یه سیر چیزو مطرح میکنه، سیر تاریخچه پیدایش جامعه شناسی معرفت که توی این پیشاهنگان داره این سیر رو شرح میده، بعد تو فصول بعدیرمون عناصر بعدیشو میگه. اون سیرش اینه که کم یعنی در... کل پیشاهنگان رو تو این فضا در نظر بگیرید. اینو ایشون میگه این گام هایی که طی شد که به اینجا رسیدیم که عمده جامعه شناسی معرفت فضای گام سومه، میگه سه تا گام رخ داد. این درک تاریخی خیلی کمک میکنه به ما از فهم مسئله‌ای که الان مبتلا هستن بهش. گام اول جدا شدن دین از علم. توی فضای اینها دین یعنی خرافه، میگه خرافه. یعنی اون گام اولی که طی شد این است که دین رو، اون حالا میرسیم توی دروغگویی، نظریه دروغگویی کشیشان، اصلا دین یه خرافه ایست که خواستن سر مردم کلا بذارن و اولین گام روشنگری این بودش که نشون دادش که علم علمه، دین دیگه علم نیست. گام دومی که برداشته میشه جدا شدن تاریخ انسانی از تاریخ طبیعی، یا مسئله نمیگه چی گفته، طبیعت از تاریخ، از طبیعت، تاریخ از طبیعت. جوش تاریخ از طبیعت یعنی چی؟ یعنی آقا اونی که علمه علوم طبیعیه که علمه، پدیدهای انسانی علم نیست. پدیده انسانی، پدیده های طبیعی، این میاد این یکی همه، شما میبینید همه جا سبز میبینید، نمیدونم آبو در 100 درجه حرارت میدید حتما میجوشه، اینو رها میکنید حتما زمین میخوره. اما پدیده انسانی به خاطر اون مفهوم معنا که گفتم کنش رو وارد میکنه، ما معنا اشراب میکنیم، چون معنا اشراب میکنیم توش، برای همین کلی دستکاری میشه دیگه، فضا معرفت نیست، فضاش غیر معرفتیه. تحولات انسانی کامل، حال با ادبیات خودمون میگیم، تو فضا اعتباری ها داره رقم میخوره. تاریخ انسانی برای همین، بله، علوم انسانی هم میشه، علوم فرهنگی میگن، علوم روحی میگن، اینا میگن که اساسا اینها رو از علم بذارید کنار، از علمی که میخواست خیلی دو تا چهار تا چیز بره جلو. و گام سومش هم این است که دیگه اینجور میگه که نه، گادامه که خیلی متأخره، دیلتاییه، گادامه که خیلی متأخره. برساختی شدن کل معرفت، یعنی کل حتی علوم طبیعی، اینجور تمیز تعبیر کرده بود دیگه. جامعه شناسی، هاشو میگه گام سوم جامعه شناسی معرفت ساختگرا، جامعه شناسی معرفت ساختگرا یا برساختگرا. حال همین میخوام بگم، ببینید از سوم هم میخوام بگم، یا نگفتمش که توضیح بدم. ببینید گام اول این بودش که دین رو کنار گذاشتن، علم باقی موند. بعد اومدن جلوتر عرصه انسانی رو از علم کنار گذاشتند، گفتن یعنی اونی که میتونه علم باشه، کشف واقع باشه، فقط این تیکه علوم طبیعیه. گام سوم میاد همینم هم برمیداره، یعنی دیگه کاملا جامعه شناسی معرفت برساختگرا. برای میگه آقا جون علوم طبیعی هم برساخته است، یعنی همون گونه که ما تو فضای مسائل اجتماعی معنا داریم اشراب میکنیم، تو مواجهمون با طبیعت هم داریم معنا اشراب میکنیم، برای همین کل واقعیت میشه دیگه برساخت اجتماعی. این ایشون میگه سگام با خودش هم کیف میکنه دیگه، این گام ها طی شد تا به اینجا رسیدیم. برای همین توی مقدمش عمدتا داره این دوتا رو میگه که بعد توی، یعنی توی پیشاهنگان این دوتا رو داره میگه که تو کل در واقع گفتارهای بعدی اینو شرح بده. این دوتا گامی که مقدم بود بر پیدایش جامعه شناسی معرفت، میگه جامعه شناسی معرفت پیدا شد یعنی بعد برساختگرا بشید. اینم به لحاظ چارچوب کلی کتاب، این اولی اصل روشنگریه، این مال تقریبا زمان دیلتایین هست، اوایل قرن بیستم اواخر، اینم که دیگه بله ماست. خب اگه مقدمه رو بخوایم یک دونه نگه اینو گفتم، فکر کنم اون روز اول گفتم، ایشون در واقع دو تا جهتگیری اصلی رو تو فضای جامعه شناسی معرفت میبینه. یکی جامعه شناسی معرفت آلمانی که ایشون میگه مسئله اصلیشون ارتباط بود که کنشه، برای همین جامعه شناسی معرفت آلمانی به شدت دغدغش، گفتم به اون بحث استعمال ما نزدیک میشه، فضاهاش خیلی چی بگم، معانی ای که افراد دارن اشراب میکنن. برای همین ببین شما جامعه شناسی خوندید دیگه، زیمل خوندید یادتون هست دیگه. زیمل چیکار کرد؟ زیمل کار مهمی که کرد خوندید؟ نخوندید. چرا نخوندید؟ زیمل مهمه. وبر که خوندید دیگه. چون وبر کار اصلی رو از زیمل گرفت. ببینید حالا این زیمل از این جهت مهمه. ببینید وبر درباره چی داره صحبت میکنه؟ درباره کنش. خب کنش مسئله چرا داره به جامعه؟ زیمل یه کاری کرد که کنش وبر این کار کرد. ببینید حالا من این نکته خیلی مختصر بگم. توی نه قبل زیاد دیدم همه میگن بعد وبر، نمیدونم چرا توی اینجا معروف است که تو کتابا تدریسا بعد تدریسش کردن. من تو کلاس دیگه هم میگن بعدشه، نه این قبلشه. ببینید توی فضای دورکیم این نکته که من دارم میگم دوباره من درآوردیه، جایی پیداش نمیکنید، ولی به نظرم نکته خیلی خوبه. یه تقریری میکنم از این انواع مکاتب جامعه شناسی، اونم اینه که کاملا بیرون تقریرم ها، برای این گفتم اینجا پیداش نمیکنید. دورکیم پدر جامعه شناسی کیه؟ یه پدر داره، دو تا پدر داره، همین اسکرا بود. یه پدرش آگوست کونت که اول اومد فیزیک اجتماعی گفت هیچ چم حرف نزد، یعنی جامعه شناسی نیورد. کی جامعه شناسی رو آورد؟ دورکیم بود. چجوری آورد؟ اومد نشون داد که پدیده یه مسئله شخصی فردی رو نشون داد اجتماعیه. یعنی چه کار مهمی کرد دورکیم با اون کتاب خودکشیش؟ اومد نشون داد واقعیت اجتماعی غیر از واقعیت فردی است. این کار اصلش بود. حالا این واقعیت اجتماعی آقای دورکیم اسمش چیه؟ روح وجدان جمعیه. بابا تو که چقدر خدایی شدی، روح هم قبول کردی. این حالا اینجا نکته منه. ببینید آخه توی ماتریالیست ضد دین چی داری میگی؟ یه چیزی تو عالم پیدا کرده فیزیکی نیست. این چالش مهمی تو بدای دورکیمه. کلی هم تقلا میکنه بگه که من مادیم آمد، بعد میگه جامعه واقعیت عینی. حالا واقعیت عینی بعد بگو کردیم نه مثل، نه مثل واقعیت فیزیکی. خب اگه نه مثل واقعیت فیزیکی، این الهیون یه خروح داشتن، رفته کلمه الهیون رو برداشته برای خودش. این بدبخت شده تو این وضع. من حالا دارم از بیرون دارم نگاه میکنم، آقای دورکیم تو میخوای ماتریالیست باشی بعد در اینها قائل باشی واقعیت غیر مادی هم داریم. حالا ما واقعیت غیر مادی خداست، خلاصه این روح غیر مادی شد دیگه، مادی این فیزیکی. برداشت من این است که این یه چالش مهم جامعه شناسی بوده. برای همین بعد از این شما میبینید دو تا جریان مهم جامعه شناسی رخ میده، یکی جریان فرانسوی، یکی جریان آلمانی. جریان آلمانی چی کار میکنه؟ کار اصلی زیمل میکنه، میگه آه اونی که مهمه واقعیت اجتماعی چی بود؟ تمام چیزی که داره میره کنش متقابله. من چون با شما کنش متقابل دارم فکر میکنیم امر اجتماعی شد. تو کنش متقابل قوامش به معنایی است که ما داریم بین هم رد و بدل میکنیم، که بعد همون از کنش متقابل نمادی رو که دیگه گفتم بهتون، اگه میدرو اونو گفتم میدونید چه، که بعد این کنش متقابل نمادیش کن. ببینید میاد میگه که آقا جون جامعه، بعد میگم همین زیمل جامعه شناسی خورده، جامعه شناسی کلان نیست. چرا میگن خورده؟ چون میگه آقا شما با ساختارها و کلیات و اینا نباید کار داشته باشی. جامعه یعنی دو نفر با هم دیگه، بعد دو نفر بشه سه نفر، چقدر تحولات رخ میده. دو نفر با هم دیگه، سه نفر با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. ارتباط من و شما با هم دیگه میشه جامعه، برای این واقعیت اجتماعی نداریم، واقعیت اجتماعی دورکیمی. که بعدش بحث میکشه به مید و بحث جالبی هست، اگه برسیم ما تو همین امسال میریم سراغش، که اساسا مید چجوری میخواد این مسئله واقعیت اجتماعی حلش کنه. خیلی اصلا شیرینیه، بذارید اگه بهش برسیم، من خودم اونجا نظریات دارم. اما این فضای دورکیم آلمانی بود که اصلا بر همین فضای جامعه شناسی معرفتشون فضای کنش شد. بعد این کنش متقابل بود، بعد دورکیم که مسئله ازی کنش دیگه، ولی این فرد کنش رو شهر میده. ولی این کنش متقابل در نظر نگیرید نمیشه جامعه شناسی، میشه روان شناسی. اصلا کنش تو ادب جامعه شناسی کنش متقابله، نه کنش محض. کنش محض میشه روان شناسی، حواستون باشه. خب این فضای آلمانی، فضای فرانسوی چی شد؟ فضای فرانسوی آقای پیدا شد به اسم دو سوسور. دو تا سوسور هم نه، یه دونه سوسور بوده، ولی میگن دو تا، بلد نمیدونید د چی دیگه، د حرف تعریف تو انگلیسی ها. در این دکارت هم که میگن کارت، دش حرف تعریفه. ولن برای ما اول میخونم میگن کارت زیان ها، ولی کارت زیان ها پیروان دکارت. میگن چرا کارت زیان میگن؟ کارت زیان. این شد وقتی جمع میشه حرف تعریفش میفته. حالا من فرانسه بلد نیستم، فقط در این دو تا کلمه یاد گرفتم که ضایع نشم. خب ببینید سوسو چه کار مهمی کرد؟ سوسو تو زبانشناسی اومد زبان رو شرح داد، من دارم تعبیر میکنم اینجور، زبان رو شرح داد بدون معنا. خب مگه میشه؟ میشه مگه؟ کار کردی کارستان. این تعلق، این تعبیر من ها، وگرنه یه مقدار با تسامح زیاده تو حرف من. ببینید هم ساختار رو وارد کرد. ساختار یعنی چی؟ این ساختار تو جامعه شناسی میشنوید، این ساختار بدونید دعواش سر چیه. ساختار یعنی که ببینید شما، ما الان تلقی خودمون از زبان چیه؟ میگیم کلمه ها داریم و معانی. هر کلمه یک معنا دارد که این معنا رو واضح کتاب لغت میزیم، واضح در لغت چی وضع کرد برای چی. سوزور حرفش این است که آقا زبان اینجوری نیست، معانی کلمات در ساختارها حاصل میشه. یعنی شما همنشینی جانشینی، شما کلمه مجرد، این کلمه مجرد میخوای بدون یعنی چی؟ آیا این کلمه معنای معنا داره خودش؟ نه، این مجرد بعد در جمله قرار بگیره. اگه گفتی که علی مجرد است ولی حسن متأهل است، اگه گفتی که فرشته مجرد است اما مثلا حیوان مادی است، ببین از همنشین هایی که به جاش میذاری، به جای فرشته شما میذاری حیوان، مجرد شما میشه در مقال مادی. به جای نمیدونم علی حسن، به جای مجرد داری متأهل، معنی مجرد جانشینش این میشه. حسن مثلا که علی که مجرد است، برای علی که مجرد است خواستگاری رفتیم. این کلمه خواستگاری در کنار این کلمه همنشینیش موجب میشه مجرد معنی خاص پیدا کنه. پس کلمه معانی محصول جانشینی همنشینیه. ساختارها معنا تولید میکنن، معنای چی نیست. الفاظ کنار هم قرار میگیرند، با کنار هم قرار گرفتن حذف شدن، در ساختارها قرار گرفتن، معانی تولید میشه. خب مشکل دورکیم حل شد. لیوشتروس میاد ساختارگرایی رو از سوسور میاره تو جامعه شناسی. اصلا کلن خب این باشه، اینا اتان دوره، میگن نگاه ما میگن شبکه‌ایه. شما نگاه تو مبناگرایانه است، ما نگاه ما شبکه. الان آموزش های زبان اون موقع که ما شروع کردیم آموزش های مدرن، الان اینا همش ور افتاده، اینا هم تازه، ولی تو ایران هنوز اینا مدرنه. میگن زبان میخوای یاد بگیری، ما که بچه بودیم زبان چی رو یاد میگرفتیم؟ کلمات رو حفظ میکردیم، بعد نحو هم حفظ میکردیم، بعد اینا رو با هم میچسبونیم. بعد الان چیکار میکنه؟ میگن از اول جمله شروع کن، متن بشنو این شو همنشین تا جانشین اینا رو بذار، توی متن معنا رو بفهم. این مدل سوسوریه. خب این خب ببینید حالا لیوشتروس چیکار کرد؟ لیوشتروس گفت بابا جون این واقعیت من دارم میگم، من قرائت منه دوباره میگم، این واقعیت اجتماعی که مونده بود سوسور توش محصول ساختاره، هیچ چیزی نداریم. خود دورکیم میگه یه چیزی داریم، میمونه این واقعیت چیه؟ سوسور تو زبانشناسی نشون میده بدون اینکه واقعیت داشته باشی معنا داری. بر همین میگه ساختارگرایی، میگه آقا جون روابط انسانی روابط اجتماعی است که ساختارها رو تولید و بازتولید میکنه. توی ساختارها واقعیت اجتماعی پیدا میشه، اما واقعیت اجتماعی چیزی نیست آنگونه که یه واقعیت روحی چیزی داشته باشیم. بر همین اینا یه جور مسئله رو حلش کردن، اینه جوری دیگه مسئله حل کردن. فضای بحثشون این است که دوتاشون میخوان واقعیت قبول نکنند. ساختا یعنی همین که افراد کنار هم ببینید فرقش با اینا اینه که توی آلمانیا میگه آقا سه نفر کنار هم قرار بگیرن، ارتباط اینها معنا تولید میکند. این کاملا فردی داره نگاه میکنه. این میگه نه، یه عده زیادی که کنار هم قرار بگیرن، خود کنار هم قرار گرفته اینا ساختار تولید میکنن نه معنا. اون ساختار است که جامعه رو داره رقم میزنه، نشون میده که چیه واقعیت اجتماعی که شما میگید. میگه بدون اینا اینجوری فکر میکنن. چرا اینجوری فکر کنن؟ چون ساختار اینها اینو این القا کرده بهشون. ساختار این نیست که من و شما با هم دیگه معنا رد و بدل میکنیم. تلقی آلمانی. خب من چی رفتم سراغ این؟ بله؟ آه من دوتا مکتب رو خواستم بگم. مکاتب توی فضای غربی. ایشون میاد میگه که ما یه جریان آلمانی داریم، یه جریان فرانسوی داریم. و بعد کتابش هم تو فصل کلاسیک با این دوتا جریان بسته. که اون اول فکر کنم گفتم، گفتم اول چند تا آلمانی میگه، یک دو تا انگلیسی آخرش میاره، بعد فرانسوی ها رو میگه، یه دونه انگلیسی آخرش میاره، که واقعا هم آدم حق با اینه، یعنی که واقعا جریانات اینجوری دستبندی میشه کرد. اینم ساختار کتاب. بعدم فخش سومش که ما هیچ وقت نرسیدیم بگیم، چهار تا موضوع مهم رفته دیگه، چون نمیرسیم بگیم الان نمیگیمش. ها چی میگه موضوعات امروزی این رشته؟ یکی خود بحث علمه، علم معنی برای همین است که آیا جامعه شناسی علم، اول گفتم جامعه شناسی علم با جامعه شناسی معرفت چه فرق داره، اونجا که داره علمو شرح میده کاملا داره جامعه شناسی علم توضیح میده، میگه علم یک پدیده اجتماعی، یک ساختار اجتماعی، ما میخوام به عنوان پدیده اجتماعی بررسیش کنیم. یکی از محورهای جامعه، آقای کنوبلاخ جزو کسایی است که معتقد است جامعه شناسی علم ذیل جامعه شناسی معرفته، برای میگه علم خود یکی از مسائل جامعه شناسی معرفته. اون جامعه اطلاعاتی که از وقتی که بعدم این شبکه‌ها اومده و ارتباطات اینا پیدا شده، میگم خودش یه مسئله جدید برای جامعه شناسی معرفت. فصل دومش، فصل سومش که از دعوای سنگینه توی این فضا، تقسیم اجتماعی علوم، تو بحث اون گاهی وقتا بهش میریم که آقا توزیع معرفت چقدر تو خود معرفت موثره. الان نظام دانشگاهی داره توزیع معرفت خاصی رو رقم میزنه، وقتی نظام دانشگاهی رقم زد شما حوزه‌ای میافتید گوشه، شما باید بیاید مدرک بگیرید تا تو فضای علم بتونید حرف بزنید، تا حرفتون شنوایی داشته باشید، تا حرفتون بارش. توزیع علم چه بلایی بر سر مسائل درباره توزیع علم که از دغدغه قدیمی بوده. یکم خود معرفت پژوهی در مهد جامعه شناسی معرفت، یعنی خیلی سادهش بخوام میگم خلاصه واقعیت رو میشه بررسی کرد یا نه، معرفت شناسی داریم یا نه، میشه برای معرفت کرد. میگه این چهار تا از مسائل مهمه. اما بریم سراغ پیشاهنگان. پیشاهنگان ایشون چهار تا فصل آورده، من میخوندم هی کلی تقلا کردم که بگم آقا این چرا چهار تا، این چرا چهار تا، چرا این تقسیم بندی. یه تصویر بیرونی من پیدا کردم، سعی میکنم این تصویر بیرونی رو بگم، یه مقدارم دارم گزارش بدم، بعد خواستید بخونید با این تصویر هم بخونید ببینید که معنی دار میشه یا نه، چون مرتب افراد مختلف میگه آدم نمیدونه آقا چرا چهار تا دسته رو گذاشتی، اصلا تو این دسته چرا این 7 8 دسته رو کنار هم گذاشتی، این چه ربطی به این یکی داره. حالا بخونید آدم، من اولین بار که میخوندم برای خودم این سوال بود، این گروه ها چیه. به نظر خودم کاری که ایشون میخواد بکنه این است که ببینید، ما گفتیم هم خب اصل این که این چهار تا فصلش تصور من اینه، من به نظرم کتاب خیلی عمیقه اما عنوانگذاری خوبی نکرده خدای کنوبلاخ. من اول میکنم این مترجم بدبخت چه گناهی کرده، خود کنوبلاخ عنوانگذاری نکرده که لم کارشو بگه، شاید هم عمدن این کارو کرده باشه نمیدونم، ولی برداشت من این است که ایشون ببینید توی فضای غرب یه جریان رخ داد، جریان روشنگری. جریان روشنگری رو اجمالا میشناسیم ما تو ایران، همون جریان رنسانس و جریان ضد دین و ضد علم و اینها. در مقابل جریان روشنگری جریان رمانتیک رخ داد. جن رومانتیک تو ایران ما کاملا قرائت روشنگری ها را ازش داریم. از نظر روشنگری ها جن رومانتیک جن ضد عقل بود، ضد علم بود. این قرائت هم تو ایران خیلی رایجه. یعنی اینا در مقابل عقل وایستادن، در مقابل علم وایستادن، شاعری پیشه کردن، چرت و پرت گفتن، خلاف این ادبیاته. شعر رو چیده. اما وقتی شما میرید سراغ جن رومانتیک، بخوام یه قرائت همدلانه بکنم، این است که مثل برخوردی که فضای فلسفی خوش قبل ملا صدرا، فلسفی خوش با عرفا داشت، عرفای باز دوباره قبل از ابن عربی هم حتی برید، یعنی آیا شعر میگن، خواب میبینن، چیه چی دارن میگن. اما حالا شما برید تو موزه چی میگی؟ مولوی شعر داره میگه دیگه، از منظر فلسفی بخوای نیا کنی حرف حساب داری برهان دو بیار. حالا میری اون طرف چی میگی؟ میگه آقا چرا چقدر نفهمی، من چون نمیفهمی به شعر میگم. فرقش معلومه دیگه، آقا پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت میتمکین بود، این چه با استدلال خواهی ببین تفاوت معلومه. به نظر من اون مقدار که من خوندم، که خیلی زیادم نخوندم و در حد الکی که خوندم، به نظر من میرسه جریان رمانتیک اگه بری سراغ خودشون میگن ما تشبیه میکنم شبیه جریان عرفانی در مقابل فلسفه. چرا جریان عرفانی خودشو بالاتر از جریان فلسفی میبینه؟ که آقا ما رفتیم سراغ متن واقعیت و متن واقعیت رو نمیتونید تو قالب ریزن بیارید، قال عقل چی عقل رسمی سر به سر غیر است و قال نه از اون کیفیت، نه حالی چیز دیگه هم داشت که عقل جزئی، مولوی مکرر داره عقل جزئی، کلی بعدو بیرون میگه عقل جزئی. عقل جزئی منظورش چیه؟ عقل فلاسفه است. عقل، عقل کلیه، عقل اونه که مثلا شکوت میکنه. اینا هم ادبیاتش خیلی به این شبیهه، یعنی اینا میخوان در واقع جریان، برای همین جریان رمانتیک به شدت فضای دینی توش پررنگه، هم حالا دینشون چقدر دین باشه، حاضر اول رو کردم مثلا فضای عرفا هم همینه دیگه، دینشون چقدر دین باشه، فضایی که از اینجا زاویه داره اون نگاه میکنه ها، منظور معلومه. این جریان رمانتیک تو فضای غرب خیلی با قوت اومد در مقابل اون جریان. برای شما جریان غرب رو میتونید دو تا جریان ببینید. اون وقت غالبا جریان روشنگری رفت تو فضای انگلوساکسون خیلی قوت پیدا کرد. جریان رمانتیک تو فضای آلمانی مخصوصا. البته روشنگری تو فرانسه هم بالاست. نه الان نمیتونم بگم انگلوساکسون چیز. یعنی دو تا یعنی فضای روشنگری توی ولی چرا دیگه مثلا پست مدرن ها حتی اصلا ساختار شکن ها به جریان رمانتیک خیلی نزدیکن. این حالا میشه نسبتاً حداقل نسبیش اینه که فضای روشنگری به انگلیسی ها که خیلی نزدیک فرانسوی هم هست، اما جریان رمانتیک عمده جریانش فضای جریان آلمانیه. خب حالا این بچی گفتم ببینید اینها موضعشون در قبال عقل بود. جریان روشنگری به شدت عقل به معنی عقل ابزاری اینجوری رو بها میداد، روشنگری این عقل رو داشت تخته میکرد. اون وقت من دارم فصول کتاب میگم، این چهار تا بخش پیشاهنگان، روشنگری، فلاسفه و ایدئولوگ ها، تو اولی داره جریان روشنگری رو میگه، انقلاب، بازسازی و روح در تاریخ داره جریان رمانتیک رو میگه، بعد بیگانگی، ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی و اون یکی فصل چی داره میگه. به نظر من، حالا شرح بیشترش رو میدم، به نظر من مارکس میاد به نحو ماتریالیستی بین جریان روشنگری و رمانتیک جمع میکنه و ایشون تو فصل سوم داره این جمع ماتریالیستی این دوتا جریان رو شرح میده، توی بخش سوم داره نشون میده کسانی که هم جریان روشنگری هم جریان، یعنی نه این نه اون، زیر سوال بردند. یعنی چی؟ سایق‌ها و منطق گریزی معرفت. بله سایق چی مال تو فضای روانشناسی مثل غریزه، محرک، اونایی که سوق میدهد افراد برای کارهای خاص، غریزه های این تصور من این است که تو این چهار تا فصل ایشون داره اینجوری تاریخ رو میخونه، یعنی داره تاریخ رو میخونه که این ببینید عملا هم جدا شدن دین از علم تو جریان روشنگری داره رخ میده، جدا شدن تاریخ انسان از تاریخ طبیعی تو جریان رمانتیک داره رخ میده خیلی واضح ترش. و بعدش حالا خب این دوتا جریان چیه؟ این دوتا هم در واقع مارکس یه تلقی مادی از جمع این دوتا است، برای همین مارکس به یه معنا پدر کل این جریان است، به شدت تو کل جدید جامعه شناسی معرفت مارکس مهمه. و بعدم این جریان های جالبه، اینها تقریبا عمدهشون فضاشون روانشناسی جامعه شناسی فروید، اون یکی کی بود؟ حتی پارتو، اینا غالبا فضاشون فردیه، اما چه کاری کردن؟ اینا اومدن نشون دادن اون منطقی که اینها دنبالش بودن اعتبار نداره، عقلانیت اینها عقلانیت نیست. تو فضای رمانتیک هم چه نکته‌ای بود؟ بله بله چهار. بله نیچه، فروید، پارتو، سورل، این چهار نفره که توی جریان چهارم میاره. سورل من دارم خود میگم برداشت من ها، اینا دارن این دوتا رو جمع میکنه، این داره دوتاشو نفی میکنه، هر دوتاشو یه جا رو زیر سوال میبره، این دوتا افتر بودن دوتاش رو موضع میگیره. این حالا وارد بحثش بشیم شاید مقداری این بهتر واضح بشه. چی؟ مارکس داره یه جوری حرف روشنگری ها و حرف رومانتیک ها رو ذیل تفکر ماتریالیستی سریع، این سه میشه آه. چهار رو میاد داره میگه عنصر اصلی تفکر روشنگری و عنصر اصلی تفکر رومانتیک دوتاشون غلط، اون اولی یه جور داره جمع میکنه، این یعنی سومی، چهار رو میداره یه جور داره دوتاشو ترک میکنه. تصور من این بود که اینجوری میشه بگیم آقا این چهار تا بخش مستقله که تو کتاب معنی پیدا کنه، وگرنه خب خیلی هم چیزه. این من یه رفیق آلمانی اتریشی دارم، البته زبانشون آلمانی دیگه اتریشی ها، بعد اون میگفت، میگفتش که تو ایرانیایی که اومدن آلمان، تنها کسی که آلمانی خوب حرف زد، ماها یواشکی که بهش نخندیدی، شهید بهشتی بوده. میگفتن هر کی ایرانی میادش اونجا حرف میزنه، هم میخندین یواشکی بهش. حالا جلسه رسیده باشه میگن بلد نیست چه آلمان کسی حرف بزنه. نه حالا اتفاق همین بنده خدا اولین بار که با من تلفنی صحبت کرد، من فکر کردم ایرانیه. بعد که دیدمش قیافه تیپ کاملا آلمانیه، این تیپای آلمانی دیگه، قد بلند، موی اصلا کاملا تیپایی که شد، قیافه رو ببینی میگی آلمانی، این تیپ خیلی اینجوره. بعد گفتم تو فارسی چند سال ایرانی؟ گفت 2 سال. گفتم تو 2 سال اینجوری داری حرف میزنی؟ مثلا یه سوال که این چقدر خفنه. گفت تو خفن از کجا یاد گرفتی؟ یعنی اینجوری فارسی رو به حرف میزد. ها میره و میاد، ولی دیگه کاملا ایرانی شده. آقای لنسل. نه ولی میخوام که چی دلیل این چیز بود، یعنی نکته جالبی بود. زبان آلمانی پیچیدگی که داره، این میگفت، میگفت زبان آلمانی، گفت برای ماها مهمه. کسی گفت برای همین اگه یه بار اومدید آلمان، نهید خودتون آلمانی حرف بزنید، بگید مترجم براتون حرف بزنه. شما فکر کنید خوبه، مثلا خوشمون میاد، ولی اغلب افراد ما این کلاس زبان که زمین میخوره بگیم بی سواده. این هم حال بلازه جامعه شناسی بده. خب حالا با این مقدمات بریم سراغ این پیشاهنگان. ببینید این جالبه، این ولی وقتمون هم تقریبا تموم شد ها. چی؟ پیشاهنگانو. آره ایدئولوژی هم خودمون پیشاهنگانو بگم اونم میشه دیگه. ببینید توی فضای جنبش روشنگری، یکی ما دیروز چند دقیقه حداقل اینو بگیمش، توی جریان جنبش روشنگری، خب ایشون دیگه بحث تاریخیناشو خودتون بخونید، اوناش چیزی میگن، میاد مفصل افرادی که میمدن گفتن دین چیز شد دیگه، منافع عده‌ای رو داره تعمیم میکنه که یه عده‌ای از معرفت دینی دارن دفاع میکنن. این هنوز کنده این خود این آقای راسخ هم اینجور ذهنیتی تو ایران داره. به نظر شما متن مقدمه بخونی ذهنیت هست تو فضای چیز که آقا دین یه چیزیست که ابزاریست برای خر کردن از با حکومت فرده. این یک نکته های جالب اینه که توی بحث های جامعه شناسی خوندید، دیدید علالقاعده معنی ایدئولوژی منفیه، اما اولش معناش مثبت بوده. جالبه، یعنی اولش مثبت بوده، بعد این معنای توسط ایدئولوگ ها بنی مثبت اومده، بعدش همینجور که اومده جلوتر این منفی شده، الان فضای رایجش منفیه. توی فضا ایدئولوگ ها آره مثبته، ایدئولوگ هایی که فیلسوف ها و ایدئولوگ ها مثبتن هنوز تو اون زمان خودشون. من
مارکس بار منفی
نه تو فضای مارکس مثبت منفی دوتاش با هم هست. ببینید توی این فصل چیز، یه بار اول میاد ایشون بیکن و اون بت‌های چهارگانش رو توضیح میده، بعد مطلب منافع و تزویر کشیشان، این 3-4 تا مطلب میگه که اون بوت های چهارگانه بیکن حالی تو یاد داشتم شد قاطی پاتی شد
ناشد
چی؟ حالا توضیح بدم معلوم میشه من یعنی چی. من این از سیر چیز خود کتاب برم. ببینید ایشون توی این فصل روشنگری نا شروع میکنیم، آقا از اصلا دعوا از کجاها بوده، تاریخچه چی، میگه آقا تمثیل غار افلاطون یه جور جامعه شناسی معرفته، داره میگه آقا صرفا این نیستش که افراد فکر کنن، باید یه کاری بکنن، دیالکتیکی رخ بده، از جای پاشن برن جای دیگه، نمیدونم اون تلقی کزنوفانس که مردم همه جا خدا رو مثل خود تصور میکنن، پاسکال اون حرفشو میاره، مونتنیو میاره، اینا رو یکی یکی میاد میرسه بیکن. بیکن این بت‌های چهارگانش رو خیلی با سرعت میگرد میشه، اما خیلی مهمه به نظر من. ببینید، برداشت این است که این بت‌های چهارگانه ای که بیکن میگه عملا چند تا مکتبی است که الان مثلا یکیش نیچه است، یکیش فروید، یکیش من اونجا یادش کردم، مثلا یه جوری این حرفو دارن بازش میکنن. چهار تا بتش چیه؟ یکی بت طایفه ای. بت طایفه یعنی چی؟ یعنی خودفریبی ها در نوع بشر که تمایل به اعتقاد به چیزی که بدان گرایش دارد، هر چی که دوست داره به اون سمت میره. این برداشت من است که ریشه حرفای نیچه است که اصلا شما تمایل میل شماست، میل به قدرته که همواره قدرت هم تو نیچه ایش قدرت فقط سیاسی نیست، بخصوصا تو فوکو که خیلی باز میشه، قدرت یعنی همون که یه کاری بتونم انجام بدم. برای میل شما به هر چیز یعنی میل به قدرت. بعد این میل است که موجب میشود یک باورهای رقم بخوره توی شما که میگه مثلا این راحت بزنیم کنار. این یه جور بوته. بوت دیگه مربوط بوت‌های قار، مربوط به ضعف‌های خود فرد و محدود بودن چشم انداز وی که شخصیت وی را محدود بین کرده. من به نظرم جنست که این در واقع حرفای فروید تو این چیز داره، یعنی خود شخص در درون خودش چه محدودیتی برای خودش ایجاد کرده که دیگه اونا حاکم میشه برش. حالا اینا فکر نمی‌کنم خیلی بحث داشته باشه، اهمیت داشته باشه، بگذاریم اینا. اون نکته مهمی که یه به نظرم یه پارادوکس مهمی تو جریان روشنگری هست، این پارادوکس ها اصلا خود قار تو فضای افلاطونی داره با تمثیلی اقدام رو شرح میده برای معرفت، نه یعنی این تقلا، این که از اول به شما فریب داره میده عالم، دیگران دارن به شما تو قار به تصویر رو نشون میدن، معرفت این نیست که میبینی، معرفت یک ساخته چیز دیگریست. من حالا اینا رو صرف نظر میکنم، این پارادوکس رو میگم، حالا بقیش به نظرم خودتون بخونید، خیلی بحثای چیزی نداره. ببینید توی فضای روشنگری یه پارادوکسی از پارادوکس خیلی مهمیه، هیچ کم بهش نپرداخته، به نظرم یه رساله جوندار، حتی دکترا میشه سرش کار کرد. اونم این که از طرفی اینها خب ببینید فضای روشنگری بعد از فضای بیکن میگه پیش‌داوری‌ها رو کنار بذارید، چیزا رو کنار بذارید، نظم اجتماعی رو با شناخت عقلی مبتنی بر قوانین طبیعت می توان درک و بازسازی کرد. از طرفی جریان روشنگری به شدت رو عقل تأکید داره که در مقابل کشیشان میگه اون فیلسوف ها هستن که فقط میتونن درست ببینن، کشیشا دارن معرفت رو تعریف میکنن. به جای دین هم ایدئولوژی باید بیاد، ایدئولوژی یعنی علمی که روند تفکر درست رو به ما نشون بده. چی؟ ببینید اون نکته که حالا من نمیدونم حالا میتونم درست مطلب رو جا بیاندازمش یا نه، اون نکته اینه از طرفی فضای روشنگری به شدت فضای عقل و میگه کشیشان فریب دادند. خب این عقله رو که داره مطرح میکنه میگه کی درست میفهمد؟ فیلسوف. این فیلسوف کاملا چیز دیگه، یعنی دوست برخی که با فلسفه اسلامی مشکل دارن یکی از حرفشون اینه، راست هم میگن تا حدودی، یعنی من بهشون حق میدم، شما بیدید دغدغه‌شون چیه، اینقدر از فلسفه اسلامی دفاع نمی کنید. این کلمه فیلسوف اگه شد یاد شرحش بدم منظور چیه. این فیلسوف اساسا در مقابل چی مطرحه؟ در مقابل کشیشه. کشیش درست میفهمه، فیلسوفه که درست میفهمه. فیلسوف هم که حالا چیزی آورده، این فیلسوف هم لزوما یعنی فیلسوف به معنی ارسطوییه که شامل همه علومه ها، نه فیلسوف به معنی فلسفه‌ای که الان ما داریم تعیین خاصی می‌بینیم، یعنی کسی که از قید دین آزاده. و اینها باید راه درست زندگی کردن رو نشان بدند که این ایدئولوگ ها این کارو میکنند، که ایدئولوگ ها دارن نشون میدن منطق علمی چه اقتضایی برای کار انجام شدن دارد. خب
ایدئولوگ ها باید نباید میگن،
آره آخرش میشه باید نباید دیگه، راه درست زندگیشه باید نباید، همون هم میرسه. منتها الان فعلا اصلا استاد جامینه و چیز نیست، اینا در واقع یک گروه اجتماعی هند، فیلسوف ها، ایدئولوگ ها که این زومش اونوره، این زومش اینوره، وگرنه با هم دیگه در ارتباطن. اونی که من می‌خواستم بگم اینه که اینا میپذیرن که چی؟
پولیسیوس
فکر همواره با عشق قدرت در ارتباطه و این سبب تحریف فکر میشه، اما زمینه رو برای تکامل فکر در بستر واقعیت فراهم میکنه. حالا یکی از متفکرانش که در اون فصل جامعه شناسی در واقع این ادبیاتی است که داره جامعه شناسی معرفت رو خیلی پررنگ میکنه، مداخله در معرفت رو پررنگ میکنه. خب نکته دیگه من بگم، اون نکته دیگه میخوام بگم، ببین اینا بحث تعین شدگی اجتماع تفکر رو میپذیرن. یعنی از حرفای خیلی مهمه که من این مقدر بگم، اینا مطرح میکنن سیاست تعلیمیه. فضای سیاست تعلیمی این است که ما باید یه کاری کنیم افراد درست فکر کنند. درست فکر کردن رو ما تعریف میکنیم، نه اینکه درست فکر کردن یک روند طبیعیه. این شروع جریان عظیم آموزش پرورش مدرنه. این خوبه اگه روش فکر کنید. به نظرم اون جاییست که ما تو کشورمون رو آموزش پرورش هیچ فکر نمی کنیم. و... ها؟ حال داشته نه، با این یه مقدار فرق داره. این نکته که میخوام بگم خیلی مسئله اجتماعیه. ببینید ما آموزش پرورش توهم رایج همه کشور ما این است که آموزش پرورش یعنی تعلیم تعلم، تعلیم و تربیت. اصلا از زمین تا آسمون ایجوکیشن از زمین تا آسمون فرق داره، یه پدیده 100% مدرنه. من آقای مطهری خیلی آدم کیف میکنه از این آدم. این کتابش تازه در اومده، از چند من تازه 95-6 در اومده کتاب مسئله حکومت اسلامیش. تو حکومت اسلامی بحثی میکنه، میگه آقا کارهای اصلی حکومت چیه؟ میگه آقا مثلا امنیت مسئله اصلی. دوست داره میگه حالا کارهای فرعی که امروزه بر دوش حکومت ها قرار گرفته، میگه یکیش آموزش پرورشه. اصلا برای خودم یه دفعه چیز شد، عجب آدمیه این. آموزش پرورش چرا کار حکومت شده؟ شو در طول تاریخ حکومت ها چی کار داشتن؟ آموزش پرورش مکتب خونه ها بودن و داشتن تدریس شروع میکردن. این گفت اصلا من کیف کردم وقتی دیدم. آقا ما این کلی جاوش از معرفت خودمون رو فهمیدیم، اون همین فقط داره عادی میخونه بعد میفهمه این رو. ببینید اینا در مقابل کشیشان که اینها میگن آقا انسان ها منحرف شده اند، باید روش درست تفکر آموزش داد. روش درست تفکرم اونیست که ما میگیم. برای همین ما باید سیاست تعلیمی در پیش بگیریم، باید نهادهایی درست بکنه حکومت و آموزش رو توی افراد تزریق بکنه که افراد اینگونه که ما میگن فکر کنن. حالا وقتمون هم دیگه تقریبا تمامه، ولی نکتهشو بگم بعدن دیگه فکر کنید، دیگه نمیخوام. اینا فقط تأمل ها، خیلی چیز نیستش، جای فکر کردن داره. ظاهرا اصلا این گفته این آقای اسلامی تنها از اطلاعاتشو من داد خودم نرفتم بخونم. حکومت چیز که این رون توی انقلاب فرانسه که به ثمر میرسه، جامعه فرانسه به شدت جامعه دینی بود. اینا میخواستن این جامعه رو کاملا سکولار بکنن. حاکمان جدید نهاد آموزش پرورش رو دورکیم براشون طراحی کرد. نهاد آموزش پرورش داره کاری رو میکنه که نهاد دین داره میکنه. نهاد دین چیکار میکنه از نظر دورکیم؟ دورکیم گفتش آقا جون همبستگی اجتماعیش سست شده، باید همبستگی اجتماعی رو با نهادها، با آداب و رسوم. از قدیم دین آداب و رسوم داشت که اینو تقویت میکرد. دین یک گزارهای دروغ میگفت به آداب و رسوم، ما گزاره رو میگیم فقط علمی. علمی هم فردگرایی میاره. پس ما باید تو نهاد آموزش پرورش یاد بدیم آداب و رسوم رو تثبیت کنیم. برای همین است که نهادی رو افتاد با یه عالم دیسیپلین. آقا چرا شما باید پایین تر از من بشینید؟ مدل نشستنتون چرا صندلی استاد همیشه بهتر از صندلی دانشجوه؟ چرا شما در نظر بگیرید حالا یه بار از شما منبر گذاشتید که صدا نمیرسه، اونم به خاطر که صدا نمیرسه گذاشتن منبر، وگرنه فضاهای اصلی حوزوی استاد و شاگرد تو یک رده مینشستن. اقتدار باید تثبیت بشه توی اینجا. قبلا تو دین تثبیت میشد، الان تو نهاد آموزشی باید اقتدار تثبیت بشه. عناصر مختلفی رو طراحی کرد تو نظام آموزشی که آداب و رسوم فراوان که بعدن شد بوروکراسی فراوانی که این پیوند اجتماعی بیاره. این نهاد مدرن خودش مهمتر از علمشه. بر همین داره وقت این نکته ای گفتم پارادوکسش اینه، اینا از طرفی دنبال خودشون بعد تو حرفاشون هستش، حالا با این دقت بخونید خودشون تو حرفاشون هست. از طرفی میگن باید علم آزاد باشه، از طرفی میگن حتما ما باید این سیاست ها رو بگیم. حالا اگه آزاد باشه بذار همه افراد آزاد فکر کنن. این متن رو با این دید که گفتم بخونید. اینا اومدن مسئله سیاست تعلیمی رو تثبیت کردن. تثبیت مسئله سیاست تعلیمی یعنی معرفت رو ما رقم میزنیم. این مهم از مقدمات مهم جامعه شناسی معرفته. معرفت با دستکاری ما در ذهن افراد حاصل میشود. به همین جهت ایشون میادتشون توی مقدمات جامعه میگه در واقع نیاکو ریشه از کجا شروع میشه. اینا اومدن یه عده نشون دادن که معرفت ها رو میتونن درست کنن، جامعه ها رو اینجوری شکل بدن، اونوری شکل بدن. اینم اون نکته بود که گفتم توی فضای چیز مهمه دیگه. وقتمون هم یه مقداری از حدش گذشت. ظاهرا اصلا سفارش آقای من اینو خودم ندیدم، آقای اسلامی میگفت، گفتش که اصلا ظاهرا سفارشکار بهش دادن، گفتن آقا بیا برامون نهاد آموزش پرورش طراحی کن به قول خودمون. اینکه این رو من که کاملا باورم میشه این مسئله. یه نکته حالا از باب درد دل اینم قضیه شد.